ادامه برنامه شب‌های ایران از صدای مرکز آبادان با ما باشید.
سلام دارم. غذاهای محلی ارومیه هفت نوع آش داریم. آش رشته، آش اومات، آش ریشه برنج، آش یوان، همین آش دیگه. هفت نوع آش داریم. خیلی خوشمزه هستن. امانی هستم از ارومیه. خداحافظ شما. خوش باشید.
با عرض سلام و خداقوبت خدمت مدیر گرامی و اماید محترم برنامه شب‌های ایران از آبادان بسیار زیبا، از غذاهای خوشمزه و بی‌نظیر محله زیبای ما نکوآباد در فصل زیبای زمستان میتوانم به دمپختی با برنج لنجان و گوشت بره قیمه ریز نخوچی آش جو اشاره کنم. بفرمایید نوش جان کنید. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. پیروز و تصفا باشی. خدا حافظ.
آش زمستونی به انده خوردم روزگار زم از شهر زیبای بیزه استان فارس. آش زمستونی ما آش شلغم درست میکنیم، سوپ درست میکنیم. شما که از کنیم دمپخت شلغمی عدسی رشته هست، آش ماست، آش شیره، اینا هست. قربان شما، خدا نگهدار.
سلام برنامه شب‌های ایران مرکز آبادان. خسته نباشید. واقعا برنامه خوبی هست. شهرستان گمت عبدالرحیم جابه غذای محلی طوری که من چک ترمه با برنج درست میشه و بشیر نجات هم به پشمه و بورک اونا هست. ممنون میشم که پخش کنین. خدا حافظ.
سلام عرض مونم خدمت همه هموطنهای عزیز و ما از خطه خراسان زنگ مدنم خدمتان. یک رقم قضا رو به تانیات مدام هم خیلی گرمه کلیاتان ایزم سونی گرمه، هم برای وجودتان تنتان سالم نگه مداره، هم قیمتی زیاد هزینه نمواره نسبت به غذای فست فودی. اکثرا هم صبح مصرف منن چون خیلی پر انرژیه و تا شب نگه مداره. ما قدیری هستم. خدا نگهدارتان باشه. خدا حافظ.
غذای محلی شهرستان ما مهآباد استان آذربایجان غربی آش سنگسیر هستش با گوشت خرگوش یا غاز یا بوقلمون. ممنون از این برنامه خوبتون. نگهید هستم از شهرستان مهآباد.
خب تشکر میکنم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه امشب شب‌های ایران از صدای مرکز آبادان. کلی استفاده کردیم از غذاهای زمستونی شهر و دیارتون، اطلاعات عمومیمون اضافه شد. در کنار همراهی شما از همراهی جناب آقای محمدپور سرآشپز خوب و خوش ذوق آبادانی هم بهره بردیم. آقای محمدپور خیلی متشکرم از اینکه امشب ما رو همراهی کردید. اگر صحبتی نداری شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
من تشکر می‌کنم از شما و تمام این دستندکاران این برنامه خوبه.
سلامت باشید. شب بر شما خوش باشه. تندرست باشید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، کلی پیام داشتیم در فضای مجازی، در سامانه پیامکی و دوستان اشاره می‌کنن کلی تلفن پخش نشده باقی ماند. عذرخواهی می‌کنم از بابت اینکه زمان برنامه مجال نداد که در خدمت همه شما دوستان باشیم. همراهیتون رو ارج می‌نهیم، براتون آرزوی سلامتی می‌کنیم و امیدوار هستیم که انشالله سالم و تندرست باشید. در آرامش ملکوتی شب‌ها چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم که به حکم حکمتش به روزهای ما پویایی بخشیده و به لطف رحمتش به شب‌های ما آرامش و سکون. مردم عزیز ایران، شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
توخ توخ ممنونم چچروخ چی اردبیل رادیو سینان همراه سوز عزیز و محترم شیدنلرمیز انشالله هر
دانشور اردبیل رادیوسو
اینجا اردبیل است
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل
صدای زندگی.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
Thank you.
چون سخ ممنونم چچروخ چی اردبیل رادیو سینان همراه سوزه عزیز و محترم شدن لرمیز انشالله هر لحظه هر زمان سوزه خوش اوسون و خوش جوندر در سراغ اوسون پخش فهیدونه خدمت زیوخ تا برنامه لری دومه ویرا چطور بشه بونوالی برنامه اینه لطفان ایرمی در اقام بیدتسین دیشیدون
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام بر شما همراهان گرامی برنامه کتاب شب شبهای گذشته در بازخوانی داستان بلند روز مادر نوشته کارلوس فوئنتس نویسنده شهیر مکزیک با ترجمه علی اکبر فلاحی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پلوتارکو با پدرش آگوستین برگارای وکیل و پدر بزرگش جنرال بیسنت برگارا در اماراتی بزرگ در محله اعیانی شهر زندگی میکند. علاقه پلوتارکو گوش دادن به سخنان پدر بزرگ و نقل خاطراتش از دوران انقلاب مکزیک است. این سه نفر فقط سر میز شام دور هم جمع می شوند و به دلیل وضعیت مزاج پدر بزرگ ناچارند شامی ساده بخورند. یکی از عادتهای بد جنرال این است که شبها بعد از غذا دندانهای مصنوعیش را در می آورد و در سه لیوان آب جا به جا می کند. یک شب پدر راوی که همیشه در برابر این اتفاق ساکت بوده عصبانی می شود و به پدرش اعتراض می کند. جنرال هم می گوید من در خانه خودم هر کاری بخواهم می کنم. همان شب زمانی که راوی و پدر بزرگ در حمام هستند، پدر بزرگ از او میپرسد که به نظرت توی سر پدرت چه میگذرد؟ راوی جواب میدهد که او هیچ وقت با من حرف نمیزند. پدر بزرگ میگوید او همیشه آدم دست و پا چلفتی بوده و وقتی من پیر شدم اداره امور را به دست گرفته. اما همه چیز به نام من است و وقتی بمیرم به نام تو میشود. راوی از این کار راضی نیست و معتقد است به لقمه حاضر آماده نیازی ندارد و میخواهد مثل پدر بزرگش خود ساخته باشد. سپس پدر بزرگ درباره همسرش برای راوی حرف میزند و اینکه پدر کلوتیدر و پانچو ویلا به دلیل نزولخاری اعدام کرده بود و من دستان دخترک یتیم را گرفتم و به خانه ام آوردم. سپس راوی تعریف میکند که گاه پدرش او را به دفتر کار خود میخواند تا از وضعیت درسیش بپرسد. اما راوی بیشتر به خواندن رمان علاقه دارد تا درس و دیدگاهش با پدر متفاوت است. او میگوید گاه دوست داشتم دور از چشم پدر به اتاق خوابش بروم. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. در اتاق خواب پدر هیچ خاطره ای نیست. حتی دریغ از یک عکس از مادرم. وقتی 5 ساله بودم او مرد. او را به یاد نمی آورم. سال یک بار در دهم ماه مه به گورستان فرانسوی می رویم. مادر و مادر بزرگم کلوتیلده آنجا کنار هم خاک شدند. اسمش آبانخلینا بود. 13 ساله بودم که یکی از همکلاسی ها عکس دخترکی را به من نشان داد. احساس خاصی داشتم. مثل دیدن عکس دنیا کلوتیلده همزمان احساس شرم و شادی داشتم. همکلاسی هم با قهقهه گفت باش مال خودت. این مامان جونته. نواری ابریشمی از شانه دخترک آویزان بود. همکلاسی هم قهقهه زنان میگفت میگن مامانت خیلی زیبا بوده. از پدر بزرگ پرسیدم راستی مامانم چه شکلی بوده؟ قشنگ پلوتارکو قشنگ. گفتم چرا هیچ عکسی توی خونه ازش نداریم؟ فقط به خاطر غم از دست دادنشه. گفتم پدر بزرگ نمیخوام از این غم بی نصیب بمونم. وقتی این را گفتم جنرال نگاه عجیبی به من کرد.
چطور می شود نگاهش را و کلماتم را در آن شب بیاد ماندنی فراموش کنم؟ شبی که با صدای داد و فریاد از خواب بلند شدم. آن هم در خانه‌ای که شبها بعد از خروج پدر دیگر هیچ صدایی در آن شنیده نمی شد. بعد از شام سوار فردش می شد و می رفت و صبح زود هول و هوش ساعت 6 بر می گشت. دوش می گرفت، صورتش را اصلاح می کرد و با پیجامه سر میز صبحانه می رفت. انگار که شب را در خانه گذرانده بود. چه کسی را گول می زد؟ من که هر روز عکسهایش را در صفحات مجلات زرد می دیدم. همیشه همراه بیوه‌زنی ثروتمند و مثل خودش کمابیش پا به سن گذاشته، اما از آنها که هنوز می شد با همراهیشان جلوی دیگران پوز داد. من روزهای شنبه تنها و بیار و یاور بودم. دوست داشتم خانمی به تمام معنا از من خوشش بیاید، نه از این دخترکایی که در مهمانی پولدارهایی مثل خودمان شرکت می کردند. کلوتیلده من کجاست تا او را نجات دهم، از او مراقبت کنم و به او یاد بدهم که مرا دوست داشته باشد؟ آبان خلینا چه شکلی بود؟ آن شب داشتم خواب مادرم را می دیدم. ناگهان سر و صدایی بلند شد که سکوت آن ساعت خانه را برهم زد و بیدارم کرد. در رخت خواب نشستم. به طور غریزی جورابایم را پوشیدم تا بی سر و صدا از پله‌ها پایین بروم. در خواب صدای خشخش دمپایی پدر بزرگ را شنیده بودم. پس معلوم بود این صدا رویا نبود، بلکه واقعیت داشت. در این خانه معتقد بودم که من تنها کسی هستم که می‌داند رویا همان واقعیت است. این جمله را به خودم می‌گفتم و در سکوت به سوی سالونی می‌رفتم که صداها از آن می‌آمد. انقلاب حقیقت نداشت، بلکه رویای پدر بزرگم بود. مادرم حقیقت نداشت، بلکه رویای من بود و به همین دلیل هم همه‌شان واقعیت داشتند. فقط پدرم در رویا نبود. به همین دلیل غیر واقعی بود. پدر بزرگم فریاد میکشید دروغ، دروغ. من پیش از ورود به سالن مکث کردم و پشت مجسمه بدلی پنهان شدم. مجسمه ابعادی واقعی داشت و به دستور دکوراتور آنجا گذاشته شده بود. برای نمایش بود. مانند الهه نگهبان خانه و سالنی که هرگز کسی به آن وارد نمیشد. آنجا حتی جای یک کفش، یک ته سیگار، یک لکه قهوه وجود نداشت و حالا نصف شب به صحنه درگیری میان پدر بزرگ و پدرم بدل شده بود. سر هم فریاد میکشیدند. پدر بزرگ با صدایی که از او انتظار میرفت مثل دستور دادن به سربازا میگفت بسوزونیدش، تیربارونش کنید، اول او رو میکشیم بعد موضوع رو بررسی میکنیم. یک جنرال با جنم تمام و کمال و پدرم با صدایی که هرگز پیش از این از او نشنیده بودم. تصور کردم که به رغم گستاخی پدرم، پدر بزرگ لذت میبرد که سرانجام پسرش توی رویش ایستاده است و همچون سرجوخهی به او توهین میکند. اگر شلاق دستش بود صورت پدرم را آبلنبو میکرد، فوشای رکیک میداد و پدرم هم جنرال را پیرمرد خرفت خطاب میکرد. پدر بزرگ جواب میداد که توی این خانواده فقط یک خرفت احمق وجود دارد، همان کسی که دارایی باثبات و شرافتمندانهی را به دستش سپرده بود که فقط کافی بود اداره اش کند، آن هم با کمک بهترین وکلا و حسابداران. فقط میبایست امضا میکرد و اجاره ها رو میگرفت و یک مقداری از آن را در بانک میگذاشت و باقی را هم دوباره سرمایه گذاری میکرد. حالا چطور چیزی باقی نمانده؟ پدرم میگفت برو خدا را شکر کن پیر مرد خرفت، خدا را شکر کن که لااقل زندون نمیافتم. من هیچ چیز امضا نکردم، زرنگی کردم و گذاشتم وکلا و حسابدارا جای من امضا کنند. نهایتش میتونم بگم که همه اینا رو دور از چشم من انجام دادن. پدر بزرگم میگفت اما من مسئول بدهی هستم. من قربانی این کلاهبرداریم، درست مثل سهامدارا. ای آشغال، من یک دارایی پایدار و سالم بهت دادم. ثروت زمین تنها ثروت مطمئنه. وقتی زمین پشت پول نباشه، اون پول فقط یه مش کاغذه. آخه فضول باشی، تو رو چه به این غلط ها؟ فقط بلدی حرف مفت بزنی؟ کی بهت گفت که بری اینطور بیگدار با آب بزنی؟ سرمایه گذاری های خیالی، فروش سهام بی‌محل، 100 میلیون پزو بی هیچ پشتوانه، با این خیال خام که بدهی بیشتر کسب و کار رو امن‌تر و محفوظ‌تر میکنه. پدرم میگفت جنرال پیادهشو با هم بریم. به تو میگم روند قضایی بر ضد وکلا و حسابداراست. اونا منو گول زدن، خودم این قضیه رو فیصله میدم. پدر بزرگ جواب میداد باید درست و حسابی فیصلش بدی، با زمین باید جبرانش کنی، با املاک منطقه سینالوا، کشتارای گوجه فرنگی. گوجه فرنگی؟ پدرم چه قهقهه‌ای زد، هرگز نشنیده بودم اینطور قهقهه بزند. گفتی گوجه فرنگی؟ فکر کردی من با گوجه فرنگی این خونه رو ساختم و اون ماشینا رو خریدم و اینقدر ریخت و پاش میکنی؟ نکنه فکر میکنی من یکی از دستفروشای بازار هستم؟ شما فکر میکنید توی سینالوا چی بهتر عمل میاد؟ گوجه فرنگی یا خشخاش؟ خیلی هم فرق نمیکنه. مزارع هر دوشون قرمزن. از هوا هیچ کس نمیتونه بگه که گوجه فرنگی نیستن. حالا چرا ساکت شدی؟ میخوای همه چی رو بدونی؟ پدر بزرگ گفت اگه بدهی زمین ها رو بدن، این چیزا که کاشتی باید بره رو هوا. کشتارا رو بسوزون، نابودشون کن، بعدش هم بگو که آفت به محصول زده بود. منتظر چی هستی؟ پدر گفت فکر کردی میذارن همچی کاری بکنن؟ آمریکایی ها این محصول ازم میخرن، بعدم آبش میکنن. یعنی شرکام تو کالیفرنیا هروئینا رو میفروشن. شما چی فکر کردی؟ که اونا دست رو دست میذارن؟ اینا رو ولش کن. حالا من بگو از کجا 100 میلیون پزو جور کنم که جواب سهامدارا رو بدم. به من بگو. از خونه و ماشینا که به زور 10 میلیون دستمونو میگیره. توی حساب سوئیس هم همین قد داریم. پدر بزرگ گفت بد وقت بیچاره. حتی ارزه نداشتی از مواد مخدر یه پول و پلهی دست پا کنی. بعد جنرال ساکت شد و وکیل از ته گلویش ناله‌ای از سر نومیدی کشید. سرانجام پدر بزرگ گفت آمریکایی‌ها خرت کردن، اما حالا داری آبروی منم میبری. در پناه مجسمه آرزو میکردم دیگر ادامه ندهن. این احمقانه بود، صحنه ای از یک فیلم بد مکزیکی یا یکی از سریال های جعبه احمقا. من پشت پرده پنهان بودم و میشنیدم که بزرگترها حقایق را برای هم بازگو میکردند. بالاخره پدر بزرگ شق و رق از اتاق خارج شد. جلو رفتم و بازویش را گرفتم. پدرم مات و مبهود ما دو نفر را نگاه میکرد. به پدر بزرگ گفتم شما پول همراهتون هست؟ جنرال برگارا مستقیم توی چشمانم نگاه کرد و دستی به کمربندش کشید. کمربند پوست افعیش پر از سکه‌های طلا بود. گفتم بسیار خوب، با من بیای. از آنجا رفتیم. پیرمرد رو در آغوش گرفته بودم و در همان حال پدرم از سالن سر ما فریاد کشید نمیذارم هیچ کس ببینه که من خوار و ذلیل شدم. جنرال گلدان بزرگ شیشه‌ای طرح ترکدار سرسرا را هل داد. گلدان افتاد و تکه تکه شد. پشت سرمان ردی از گلهای سوسن شیپوری پلاستیکی بر جا گذاشتیم و سوار تاندربرد برمز راه افتادیم. من با پیجامه و جوراب و جنرال خیلی مرتب با کت و شلوار گاواردین روشن، کراوات قهوه‌ای با سوزن مروارید نشان زیر گره کراوات، سرگرم دست کشیدن به کمربند پر از طلا. حالا گاز دادن چه حالی می داد؟ ساعت 1 بعد از نیمه شب در طول بزرگراه کمربندی، خالی از رفت و آمد، بدون چشم‌انداز، مسیری تا بی نهایت باز. به پدر بزرگ گفتم صف بشین جنرال، میخوام گازشو بگیرم تا برسیم 120. پدر بزرگم خندید، اسبای چموشتر از این دو سوار شدن. گفتم بریم ببینیم کیو پیدا میکنیم تا شما خاطراتتون رو براش تعریف کنی. بریم دنبال آدمایی که گوش شنوا دارن. بریم سکه های طلا رو خرج کنیم. بریم از نو شروع کنیم پدر بزرگ. حتما دوباره جوان شدیم. از صفر. سر ساعت 1:15 به میدان گاریبالدی رسیدیم. پدر بزرگ گفت جوان، از اولش باید خوب شروع کرد. چند تا نوازنده ماریاچی پیدا کن که تمام شب رو با ما باشن. اصلا هم نمیخواد بپرسی چقدر میگیرن. فقط ببین بلدن ترانه لا والنتینا و جاده گواناخواتو رو بزنن یا نه. وارد کافه درب و داغانی شدیم که پاتوق اینجور نوازندگان بود. پدر بزرگ با دیدن چند نوازنده ماریاچی رو به آنها فریاد زد، خب پسرا گیتار بزنین، نشون بدین که چند مرده علاجین. سپس مانند گرگ زوزه کشید و خواند و دقایقی بعد شروع به حرف زدن کرد. تو نبرد سلایا هم خودم رو همینجور گرم کردم. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون به برنامه کتاب شب بسیار متشکریم. امشب چهارمین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند روز مادر نوشته کارلوس فوئنتس را با ترجمه علی اکبر فلاحی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. تا فردا شب و ادامه ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.